اللهم صل على فاطمه و ابيها و بعلها و بنيها و سر المستودع فيها و عدد ما خاط به الموت. اعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شکر خدایی که ما را در این مسیر قرار داد و اگر نبود هدایت الهی معلوم نبود از کدام ناکجا آباز سر در می آوردیم. تبریک عرض میکنم فررسیدن میلاد مسعود و مبارک آقا امام زمان عجل الله رو خدمت شما بزرگواران. واقعا از صمیم قلب خوشحالم از اینکه توی همچین شبی در خانه خدا در مسجد دور هم جمع شدیم و قرار انشاءالله احیا بگیریم. خب این امر جدیدی نیست، خیلی جاها احیا همین امشب داره گرفته میشه، منتها یه تفاوتی اینجا با بقیه جاها داره، این که احیایی که جاهای دیگه دارن میگیرن عمدتا اینجوری که انگار مثلا به غیر از اون سه شب اصلی که شب احیای ما، یه احیای 27 ماه مبارک هم داریم، احیای شب عید فطر هم داریم، به این شب شبیه اونها دیده میشه. یعنی مستحب به که آدم احیابیه؟ نه، اینجا نگاه بر اینه که باید بیم استغفار کنیم، استغفار کنیم از این که خودمون مانع ظهوریم و انشاءالله امشب همه فقط یه چیز بخوان، هیچی دیگه نخوان، همون اصلیه رو بخوان، همون که حلال همه مشکل هاست. ببینید، خواست و شناخت امام هر وقت بارها گفتیم و شنیدید یه هدیه الهیه، یعنی خدا به هر کس نمیده. یعنی فکر نکنید که الان مثلا ما باید بریم مثلا خدا منت من و شما رو میکشه بیا امام زمانت رو بشناس، نه خیر. شناخت امام هر وقت فضل الهیه و فضل الهی یعطی من یشا، خواست تو مؤثره که خدا بهت بده، اگه کسی نخواد بهش نمیده، بذار در جاهلیت بمیره. من مات ولم یعرف امام زمانه مات میتتن جاهلیه. این حدیث مورد وفاق و قبول فریقینه، یعنی هم شیعه قبول داره هم اهل سنت، هم حتی اهل سنت یه روایت دیگه هم دارن که اگر کسی بمیرد و بیعت امام برگردن نداشته باشد به مرگ جاهلیت مرده است. بعد ما تو دعای عهد چه میگیم؟ میگیم و بیعتن له فی اونقی، یعنی ما میگیم ما اعلام میکنیم بیعتی کی رو گردنه بونه. این داستانیه، توی عصری داریم زندگی میکنیم که سخته، میپذیرم، قبول دارم، دین نگه داشتم مثل آتیشی کف دست. همین شما الان میتونستید برید تو خیابون بچرخید، پیشن پا اینترنت، پا ماهواره، هزار کار دیگه میتونستید انجام بدید، اینجا چیکار میکنید؟ میپذیرم تو این عصر دین نگه داشتن سخت‌تره، میپذیرم 300 سال پیش دین نگه داشتن آسان‌تر بوده، محرک‌ها کمتر بودند، محرک‌های به سمت گناه. اما خب بالاخره لا یکلف الله نفسا الا وسعها، اگه از این وضع سختی شیرینیش هم نابه، شیرینیش که گفتیم حضرت حبقوق نبی 2500 سال پیش، این وعجل فرجهم آخر صلوات مالیشونه، گریه میکرد میگفت وعجل فرجهم، میگفتن تو چرا دیگه، مگه تو زنده اون موقع، مگه زمان عمر تو میخواد بیاد؟ میگفت نه، چون قبل قطعا بعد از پیامبر آخر زمان خواهند آمد اونها و خود پیامبر آخر زمان و بعدیشن اون فرجهم، یعنی اونا. خب تو چرا اینجوری عشق میزه؟ میگفت من پیامبرم، نبیم، اما میخوام اسم منم قاطی منتظرین بنویسم. این چه مقامیه؟ بی خود نیومدیم اینجا بس خودم نوشابه با کنیم ما. نه، تازه میخوام بگم نه، اینجوری هم نیستش که صرف این که یه نفر پاشه به تو مسجد بشینه بگن منتظره، اینجوری هم نیست. ما تو عصر جاهلیت مدرن داریم زندگی میکنیم. همین دو شب پیش کاشون بودم اونجا سخنرانی کردم جاهلیت مدرن رو، بنا ندارم اون مطالب رو بگم، نه بحثم چیز دیگه ای. یعنی همون چیزی که تو جاهلیت کهن و اولی اتفاق افتاد به شیوه و رنگ و لعاب جدید و بدتر داره الان اتفاق میفته. شاخصه های جاهلیت قدیمی چی بود؟ آقا تعصبات بود. امروز بدترین شکل تعصبات شما داری میبینید، تعصباتی که تا سر خون و خونریزی سر یه تیم فوتبال پیش میره، سر یه تیم فوتبال چی رو به تو میدن؟ هیچ. خیلی عجیبه ها. یه خورده فکر کنید، خواهش میکنم، مثل موچه‌ای که روی آجر را میرفت گفت رو زمینم، آوردنش بالا تازه فهمید رو آجره. یه خورده بیاد فاصله بگیریم، همه چی آتشخاله که تو ذهنمون چپوندن بریزیم بیرون در مسجد، بیام اینجا. یعنی چی من برام فرقی نکنه این تیم چه ببره چه ببازه، من بازم دوستش داشته باشم. اگه تو بازی خوب مد نظرت خوب باخته دیگه، یعنی طرف اون تیمشی. چی شد این تعصبای عجیب غریب با 2 میلیارد نفر جمعیت کره زمین همزمان یه بازی رو نگاه میکنه؟ هیچ کس و کاری هم تو اسپانیا ندارن. چی شد آقا؟ عادی میشه. ببین پیامبر فرمود جاهلیت عادی میشه بینتون، فرهنگتون میشه، انقدر راحت میپذیرید که استشمام کردن هوای آلوده تهران را به عنوان هوای پاک پذیرفته اید. خدا ما تهرانی میریم شهرهای دیگه مشکل پیدا میکنیم، دود و سر با این آتشخاله خونه میاد پایین. آقا درد رو میپذیری عزیز دل من، سیگاری نباشی دود سیگار اذیتت میکنه، والله بالله اذیتت میکنه، اما وقتی سیگاری میشی نیستش اذیت میشی، اون زخمه های درد رو به تن میپذیری، لذت هم میبره، چشاشو میبنده وقتی کام میگیره از این سیگار. یعنی عادی میشه، فرهنگ میشه. آقا یعنی شما طرفدار فلان تیمم بده؟ نمیشه بگی بده. فحشا تو جاهلیت اول بود، دوباره گرفت جامعه دنیا رو. دنیا رو میگم، نه فقط یه سری چیزا هست مال امت، یه چیزا مال کل دنیاست. والا 200 سال پیش هم اروپا انقدر گناه نمی‌کردن که الان دارن میکنن. این فیلمای قدیمیشون اسپرت نگاه کنیم پوشششون چه جوری بوده. زنده به گور کردن دخترها بود، الان همین الان با عنوان سخت جنین و امثالهم دارن این کار انجام میدن. جنگ بود که الان از همه بیشتر مدرنیته 150 میلیون کشته گذاشت دست مردم. هیچ جنگی تو کره زمین انقدر جنگ کشته نداده بود. به اسم پیشرفت و مدرنیسم بود. تفاخر بود. آقا پوز دادن الان که دیگه اصلا اصلش اینجاست. من نمیدونم این اون قدیمی چی بوده. اصل تفاخر و پوز دادن و خیال این کردن که با این رنگ لباس، با این رنگ ماشین، با این نوع مرکب، با این نوع خونه تو شأنت میره بالا، الان دورشه. نجات پرستی بیداد میکنه. هم موقع عربای عشیره‌ای بودن تو عصر جاهلیت، الان نجات پرستی بیداد میکنه تو دنیا، تو کل دنیا. تبرج، تو چشم بودن، به هر نحوی تو چشم بودن. برج از یه شهر شما برجشو میبینی، ستاره ها بروج، الان بیداد میکنه. الان یه روز میاد تو خیابون میبینه دیگه کم کم نگاش میکنن، میگه احتمالا مدل چیپیش زدم عادی شده، باید عوض کنم. در چشم بودن به هر قیمتی. هر روز تو کاشون داشتم میگفتم یکی از هنرمندهای دهه 60 میلادی امریکا، ایتالیاییه، میگم امریکا از میخوام، فیلیپو مانزونی مدفوع خودش رو توی 90 تا قوطی 30 گرمی گذاشت، معادلش طلا میگرفت تو قوطی 30 گرم. اون موقع چند وقت پیشی که قوطی هاشو 297 هزار پوند توی حراجی خریدن. اینا اتفاق افتاده، نه الان عزیز من. 1961 میلادی نفس این هنرمندا پول میدادن بابتش، فوت میکردن تو نایلون، نخشون بیستن یه میرفت پول میدن، باد میسوختن. همینا الان یعنی شما بر میگردی برو با عرب جاهلی بگی میگه خلی، مدفوع خریدی معادل وزنش طلا دادی، خلی، هوا خریدی. اون میفهم یه کجا منو فوت خودش بشه دازه. این جاهلیت تو این دوره زندگی کردن، ببین میتونی بفهمی داری هوای مسموم استشمام میکنی، اگر فهمیدی مضطر میشی، اگر مضطر شدی ظهور صورت میشی. اگر فهمیدی که هیچ کدوم این جنگولک بازی ها برای من آقا نمی شود، این عیدها برای من آقا نمی شود، شب با چراغ آریه فردا نمی شود، شب که نمی تونی بیاری چراغ قرضی بیاری بذاری بگی که روز شده از دل من. و خیلی هم سخته ها، چون فرهنگ غالب میشه، چون همه میگن این عادی، آقا مگه چی شده، مگه چی شده، خب همه اینجوری میکنن. شنیدی؟
پس بچه‌ش اشتباهی کرده، میره ناراحت پدر مادره، مثلا خاله عمو میگه با مگه چی شده، همه این کارو میکنن. یک مزخرفی هم تو مخ ما چپوندن، خواهی نشوی رسوا همرنگ جماعت شد. یه تو اگه اهل بیتی باشی که حسین ابن علی باید همرنگ جماعت میشد اگه میخواست رسوا نشه. مثلا همه بیعت میکرد آقا. نه دوستان، یه چیز دیگه است عزیز دل من، همین اتفاقا داره میفته. ولا تبرجن تبرج جاهلیت الاولا، فرمود جاهلیت الاولا، چون جاهلیت الاخرا و جاهلیت الثانی هم بود. و شاخصه ها این جاهلیت رو گفته، محل بحثمون نیست، کاری ندارم. عزیز دل من، در اثر این جاهلیه، این جاهلیت تنبیه الهیه. تو این جاهلیت آدم قسی القلب میشه، ذائقش عوض میشه، آشغال خور میشه. بعضی از این گاوا هستن عادت میکنن پهن همو بخورن، شیرشون بدبو میشه، او پهن میده. این عادت کرده این کارو بکنه، ترک عادت موجب مرض است. اگر تونستی، یه بابای افتاده بود توی، اومد تو بازار عطارا، قش کرد لنگاسک شد افتاد زمین. آقا هرچی فلان هیچ تکون نمیخورد. یکی اومد رچه چی پیه نگاه که گفت من مینم مشکلش. اون برای بابایی داشت به اولاغش میرفت، یه افاظه فرمود اون اولاغه و این یه تیکه برداشت و برد گرفت جلو دماغ نمیش. گفت بابا این بدبخت یه اوم تو پهن زندگی کرده، اومد تو بازار عطارا، تعجب کرد، مخش گیر کرد، تعجب کرد. مبادا ذائقمون اونقدر تغییر بکنه که وقتی امام زمان بیاد بگیم چیه؟ میشه؟ قرآن میگه میشه. قرآن میگه اصلا من مضطرتون میکنم بفهمید ندارید، یا میفهمید ندارید، یا میفهمونمتون ندارید. برای همین تو آخر الزمان همه بدی ها زیادتر میشود، جنگ زیاد میشه، با زلزله دیگه چیکار داره، زلزله هم زیاد میشه، خوشسالی زیاد میشه، از ما سیل هم زیاد میشه. میگه یا میفهمی نداری یا میفهمونمت نداری. بعد خود قرآن میگه بعضی ها هستن در حین اضطرار هم نمیفهمند ندارند. اینا چیان؟ اینا کسایی هستن که قرآن میگه، آیه قرآنشو براتون میخونم، میگه شیطان تزیین کرده اعمالشونو. یعنی این جاهلیت که توش فرو رفتن براشون شده عادی عادی. عزیز دل من، فاخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون، به منظور این که شاید به درگاه ما تضرع نمایند. آنان را با سختی ها و گرفتاری های گوناگون گرفتار ساختیم. میگه اصلا گرفتارش کردم بیا سمت من، گرفتارش کردم میری یه بر دیگه. خب بره بره. گفتیم یشاء خواست دو طرفه است، یورید خواست یه طرفه. یهدی من یشاء، تو هم بخوای چه هدایتت کنه، نمیخوای نه. خب فلولا اذ جاءهم بعثنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم شيطان ما كانوا يعملون. پس چرا وقتی عذاب ما به آنها رسید تضرع نکردند؟ این سواله. میگه پس چرا مضطر نشدند که بفهمند؟ میگه ولی دلهایشان سخت شده بود، قسی القلب شده بودند. عجب. و شیطان عمل زشتشان را برایشان زینت داد. قسی القلب شدن یعنی اثر داره. ولی عزیز من، فبما نقضهم میثاقهم ولعناهم وجعلنا قلوبهم قاسیه. وقتی عهد شکستی با پیامبران الهی ای بنی اسرائیل، فبما نقضهم نقض کردید میثاقهم عهدتون وجعلنا قلوبهم قاسیه، دلاتون رو سنگ کردیم. میگه دلاتون رو سنگ کردیم، شروع کردید بدتر کشتید، هی بیشتر کشتید، هی افتادید توی دایره ننگ، روز به روز فرو رفتید، کارتون به جایی رسید که اصلا خدا توی قرآنش هر جا اسمتون میاره میگه لعناهم، قاتلهم، قاتلهم الله، خدا بکشدشونه. حزب الشیطان، حزب الشیطان. ببین چقدر آقا ممکنه ما هم سقوط کنیم، والا بالله. آره چرا فکر میکنیم ما چه شب رو نشین تره واسه خدا؟ خدا عادله، با هم تفاوتی وجود نداره بنده هاش. بعد ما تبهم میزنیم دیگه. تو اوضاع اضطرار مردم دو دسته میشن، کلام معصوم میگه، قرآن هم میگه. قرآن میگه مضطر میشن. قرآن دستبندی رو نگاه کنی میگه از اضطرار بعضیا به سمت ما میان، بعضیا نه بدتر فرو میرن. اینا دو قبضه ضرر میکنن، یعنی هم تو دنیا بدبختن هم چی؟ خسرت دنیا والآخره. عجب. بعضیا نه، مضطر که میشن میفهمن ندارن. تو کلام معصوم دستبندی و ریزتر میکنه. اینجاست که کلام معصوم میشه تفسیر کلام خدا. مگه نگفتیم بنی اسرائیل حساب کتابشون حضرت رسول فرمود خیلی شبیه ماست؟ بذار روایت نفقه عربیشو بخونم. لترکبن امتی سنتون، میگه امت من مرتکب میشن سنت کی؟ بنی اسرائیل. دقیقا همون چه که در بنی اسرائیل اتفاق افتاده میگه در امت من هم اتفاق میفتن. حذفن نعل و نعل، میگه قدم نعل جای نعل، قدم جای قدم، قزتون بالقزه، تیر جای تیر، شبرتون به شب و زراع به زراع و با ام به با، وجب جای وجب، زراع جای زراع، عمل جای عمل. میگه اصلا مو نمیزنن اینا با هم دیگه. ببین تو بنی اسرائیل چه اتفاقی افتاد، هزار تا آیه قرآن تو نگاه کن. حتی لو دخلوا جحرا لدخلوا فيه معهم، میگه تا جایی که اگر توی اونا اینا رفتن توی سوراخی، تو اینا اینا میرن تا مسوخ. این شباهت رو چه جوری میگه؟ خب نه من به خودم بلرزم برگردم بگم فعتبر رو عبرت بگیرم ببینم بنی اسرائیل چه جوری بودن. میگه بنی اسرائیل مضطر شدن عزیزم، میگه بچه‌هاشون رو سر می‌بریدن. الان سر نمی‌برن بچه شیعه رو؟ همین امروز ما یه جلسه داشتیم، طرف از سوریه اومده بود، چند وقتی سوریه بوده داشت تعریف می‌کرد، میگفت نمی‌دونی چه خبره. و زنانتان را زنده نگه می‌داشتن یا به بی‌حیایی کشیده می‌کشیدن، چون هر دو تا برداشت معنایی میشه از کلمه. میگه همین هم الان هست، همین الان آواره‌های سوری و دخترای جوونشون و این شیخ نشینای خلیج فارس اینا همه رو نشون کردن، دلار دارن خرج میکنن، اینا رو میکشن میبرن اونجا. این شد. میگه در نتیجه این استقرار، در نتیجه مشکلاتی که به وجود اومد، دو دسته شدن بنی اسرائیل. دسته اول چی هم؟ دسته اول، من دو تا دسته بنی اسرائیل بگم خیلی جالبه. فروع کافی کتاب المعیشه باب 30 آیه 13، حدیث 13. همین که گفتم کتاب المعیشه تو باید بخونید اون زیرش، بحث معیشته. این روایت، گروهی از بنی اسرائیل که به حضرت موسی ایمان آورده و به آمدن او باور داشتن، ایمان داشتن به حضرت موسی، نیومده هنوزا. میدونید دیگه بنی اسرائیل 400 سال پدرشون رو قرار بود در بیاره، 230 سال همین بلا رو سرشون آورد. قرار بود 400 سال تایم ظهور موسی علیه السلام بود، اما به دلایل 170 سال زودتر ظهور کرد. اونو توضیح میده معصوم، میگه چرا زودتر منجی ظهور کرد. ما الان دنبال همینیم دیگه. اینجا ببین چیکار کنیم منجی زودتر ظهور کنه. ببینم بخشش دست من هست یا نه، من میخوام تو همون حوزه ورود پیدا کنم. میگه گروهی از بنی اسرائیل که به موسی ایمان داشتن و با آمدن او باور داشتن، به خود گفتن چه خوب است هم موسی رو داشته باشیم هم این فرعون رو. چیکار کنیم؟ ما نیز به لشکر فرعون وارد شویم و در امان بمانیم تا از دنیای او بهره مند گردیم. آنگاه که موسی که انتظار او را میکشیم ظاهر شد، از فرعونیان جدا شده به موسی خواهیم پیوست. گفتم بابا فعلا که هستیم بریم ببندیم با اینا. خب بعدش اگه اومد حالا ما قبولش داریم، والله بالله موسی منجی ماست. گفتن از یوسف نبی، تمام فقهای ما بعد از پیامبرمون یوسف به ما گفتن، چون بعد از حضرت یوسف دیگه اینا پیغمبر ظاهرا نداشتن، به فقهاشون به ربانیون رجوع میکردن. هنگامی که حضرت موسی آمد ظهور میکنه و ماجرای کوچ پیش میاد، ببین چی میگه. به هنگامی که موسی و اصحابش از دست فرعون به سمت دریا گریختن، آن افراد نیز بر مرکبهای خود سوار شدند و با شتاب فراوان به سوی حضرت موسی و سپاهش حرکت کردند تا به آنها ملحق شوند، ولی خداوند فرشته‌ای را فرستاد تا به صورت‌های مرکبهایشان بزند و آنها را به سوی لشکر فرعون بازگرداند. آنان نیز به سرنوشت فرعونیان گرفتار آمده و در دریا غرق شدند. یعنی در اثر مستر شدن یه عده رفتن چی؟ سمت خود فرعون. اما میگفتن ما هنو والا ایمان داریم به اومدنش. ما هم میگیم تو چی فکر کردی؟ مثلا خیلی فرق میکنی، ما هم امام زمان رو قبول داریم، ما هم میگیم اللهم عجل ولی یک الفرز، منطقه ما خلی دوست نمیشتو سختی باشی، ما میریم میبندیم. اومد میرون سراغ امام زمان، روی ساده است، چیزی نداره، سخت نیستش که. دسته دوم منتظر منجی ماندن، چون نمیشد هم به منجی اعتقاد داشت هم در بارگاه فرعون بود، چون از بیس و ریشه این دو با هم تضاد داشتند. او بت پرست بود، او خود را خدا میدانست، میگفت انا ربکم الاعلا، من خدای شما، چطور میشه بری توی زیر هیئت او سینه بزنی؟ چطور میتونی بری زیر خیمه او؟ نمیشه. ماسمالی نکنید عزیزم، این آب و اون روغن اینا با هم قاطی بشه نیستن. میگه و اما عده چی شدن؟ موندن. اینا چی میشه؟ فلما طال على بني اسرائيل العذاب، اینو حضرت امام صادق توی روایت دیگه میفرماد، میگه و هنگامی که عذاب بر بنی اسرائیل طولانی شد، زجوا و بكوا الى الله، شروع کردن زجه زدن، شروع کردن گریه کردن، گفتن دیگه کاری از دستمون بر نمیاد، تسلیم، غلط کردیم، ما بی منجی هیچی، برسونش. زجه معنی داره عزیزم، بکا گریه معنی داره، زجه با بکا فرق داره، گریه که داد و بیدادت بره بالا میشه زجه. هنگامی که عذاب و سختی بر بنی اسرائیل طولانی شد، در پیشگاه الهی دست به دعا برداشتن و 40 روز زجه و گریه کردن. 40 روز فقط، 40 صباحا، 40 تا شب و صبح کردن، گفتن بیاید بابا یه غلطی کردیم، یه کاری کردیم دیگه، آقا بالا سرمون نیستش، بیم بشینیم بگیم خدا غلط کردیم. 40 صبح، ببین چی شد. فاوحى الله الى موسی و هارون، خدا وحی کرد موسی و هارون، گفت پاشید برید، حالا بنده هم آمادن، اصلا شما رو آفریدن برای این روز، پاشید یالا بودی، گفت پاشید برید. به موسی و هارون وحی فرمود تا آنها را از دست فرعون نجات دهند و با این کارشان خدا از 170 سال باقی مانده عذابشان صرف نظر فرمود. چه ضمانتی میدی که 20 سال دیگه مثلا ظهور میخواد باشه؟ همین امشب تو ظهور رو 20 سال نکنی، یه سال از 400 سال 170 سالشو بخشید، یعنی 3 تا 17 تا میشه چقدر؟ میشه 51 بیشتر، خیلی، ببین چی شد، بیش از 1/3 بخشید با 40 روز گریه کردن اش ریختن. منتها میدونی ویژگی داشت دیگه، ببین چی میگه، ادامه حدیث ویران کننده است، ببینید چی میگه. هاکذا انتم، میگه همچنین اگر شما، انتمو به کیا میگه؟ امام صادق. چه حرف امام صادق گوش میکنه؟ یهودیه؟ شیعه؟ میگه اگه فقط شما شیعه، یعنی کلید ظهور دست کیه؟ خود شما هست، شما میتونید این کارو بکنید. انتم لو فعلتم لفرج الله عنا، اگر این کارو بکنید خدا فرج ما رو میرسونه، خدای تعالی حتما فرج ما رو خواهد رساند، و اگر این کار رو نکنید، اگر این کار رو نکنید، امر ظهور به انتهایش موکول خواهد شد، همونی که خدا بسته از اول. یعنی چی؟ یعنی این فلکسیبل، قابلیت تغییر داره، دست توه، میتونی 170 سالش خدا ببخش، بیش از 1/3 ببخش. چقدر میدونیم کیه؟ نمیدونیم، شاید ظهور 20 سال دیگه است، شاید 10 سال دیگه است، شاید 10 سال دیگه است، شاید زجه زدنای ما همه با هم همین فردا ظهور رو برسونه. تضمین میتونی بکنی؟ بنی اسرائیل خدا بهش نگفت اگه گریه کنید بعد 40 صبح گریه، 40 صبح به شب، شب و به صبح برسونید، حتما روز 40 ظهورها، نگفت. اینا به خدا چیکار کردن؟ اعتماد کردن. اصلا تایم ظهور رو نباید بدونی، اگه بدونی بازی میکنی، ادا در میاری، برای همین باید تو زمان گم باشی. اصلا داستان این که آقا بخواب بشیم تو خونه گریه کنیم، نه، دایناد یه چیز دیگه میگه. اینجا میگه ببین، زجو بکو یعنی چی؟ جمع، میگه باید گرده داشته باشید، بشینید یه جایی فقط گریه کنید، بگید غلط کردیم، خدا میپذیریم، جز موسی کسی نمیتواند نجاتمون دهد، میپذیریم آقا، میپذیریم، نمیتونیم، اگر میشد که ما مهدی میخواستیم چیکار؟ دعای ندبه چی میگه؟ میگه حل من معین، یکی پایه هست، کسی از کمکم کنه، اونو یاری به من بده، معاونت کنه منو، حل من معین. فاطیل و معه العویل، ناله فراغ را طولانی کنم، والبکا و گریه سر بدم، حل من جزوع فاساعد جزعه اذا خلا، یه نفر است با هم جزع و وزع کنیم، یکی بیاد با هم بخوایم گریه کنیم. عجب دوستانی، طرف میگه بیا بریم با هم مسافرت، بیا بریم بازی، بیا بریم، یکی از پایت میمیشه با هم گریه کنیم. حل قضیت عین فساعدتها عینی علی القضا، آیا توی چشم خار رفته که همینطور خون و اشک بیاد بیرون، که چشم منم بیارم کنارش، کنار واسه اون خاری که تو چشم رفته همینطور اشک بریزیم. حل الیک یا ابن احمد السبی،
فطلقا، ای فرزند احمد، به ما زمانی آیا راهی هست به سوی تو؟ بلا فاصله بعد از این میگه از سبیل صحبت میکنه، یعنی یکی از اصلی ترین راه ها همین اشک ریختن است. اشک ریختنه و دعا برای فرج، دعا برای ظهور. آقا اثر داره؟ اگه بدونید چقدر اثر داره، 107 یک سوم انداخته جلوی، بیش از یک سوم اثر نداره. چی میگه اثر نداره عزیز دلم؟
فعل الاطائب من اطائب من اهل بیت محمد و علی صلی الله علیهما و آلهما. میگه بر آنچه که بر اهل بیت پیامبر و فرزندان علی گذشت، فلیب چل با کن، بیاد گریه کنید، و یا هم فلیند به نادبون، بیاد ندبه بکنید، داد بزنید. ولی مثل فلتزرف دمو ولی یسرخ سارخون و یزج زاجون و یعج العاجون، بگیرید زجه بزنید، عشق بریزید. عین الحسن و عین الحسین، که خاک بر سر ما حسن و حسین بینمون بودن، عین ابناء الحسین، کوشم پسرای حسین، یعنی اماما دیگه. اینا اب نمیگه ابن الحسن، یا ابن الحسین، میگه اینا بینمون بودن ها. بعد شروع میکنه عین السبیل بعد السبیل، عین الخیره بعد الخیره، میگه یعنی اینا بینمون بودن، ما قدر ندونستیم. امروز باید درگیر این باشیم که نمیدونم دلار بره بالا، این بیاد پایین، باش زندگی گوسفندی و درگیر این باشه. بعد از زندگی فقط همه چی بشه شکم. اسلام نمیگه اون نیست، نمیگه شکم نیست، اشتباه نکنید. اصلا ما ظهور میخوایم برای اینکه به شکممون هم خوب برسیم. اشتباه نکن یه وقت کسی نگید اینجا سوء استفاده کنه و بگه نه و فلان و به همان اینجاست. یه بحثی هم اینجا پیش اومد تو انتخابات، اسمس میدادن آی به مالک بگویید برگردد و فلانه، اینا هم نیست، اینا هم نیست، اشتباه نکنید. تو مصداق ما بحث داریم که آیا این فرد مصداق این میتواند باشد، اینجوری هم نیست، دل سرد نکنید مردمو. بله، اما اگه مردمی رفتن بستن با آمریکا، با اسرائیل، بی خوبانیان با تو مشکل داره، مثلا امکان نداره. مگه سلفی ها نبستن با اسرائیل؟ اون بحثش فرق میکنه، چون من دیدم خیلی اسمس داره رد و بدل میشه. نه، اینا جمعش کنید این بحثو، هرگز اینطوری نیست. انشالله من مفصل برای بحث انتخابات یه فرصت دیگه تحلیل میکنم اصلا چی شد، چجوری انتخاب ها صورت گرفت، چجوری تبلیغ کردن، کی کیو بازی داد، کی بعد عمل کرد، تو مناظره چی گذشت. اونا انشالله یه فرصتی، الان شبش این حرفانی، نه که ما بگیم سیاست رو جدا میکنیم، نه، خدا وکیلی شبش نیست. قوم ادریس اینقدر اذیت کردن پیغمبرشون، پیغمبر گفت خدای منو بگیر اینا، نمیخوامشون دیگه. این یه سنت الهیه دیگه. امیرالمومنین چی گفت شب 19 ماه مبارک؟ گفت علی رو از اینا بگیر. حضرت موسی آیه قرآن گفت فرق بیننا و بین القوم الفاسقین، بین من و داداشم هارون این قوم فاسق فاصله بنداز. نمیخوامشون دیگه، اینا منو نمیخوام، مسخره بازی درآوردن. 40 سال حضرت ادریس ازشون گرفت. آقا خوردن به بدبختی. گفتم دیگه وقتی بگیره تازه بدبختی چی میشه؟ شروع میشه. مردم کوفه هنوز روز خوش ندیدن. برید تاریخو نگاه کنید، 1400 سال همینطور دارن خون میدن هنو. برای اینکه عهد بستن گفتن العجل العجل، سلیمان سرعت نوشت زیر نامش پاشو بیا آقا پاشو بیا، بعد زدن زیرش. امام حسین باید میامد به قتلگاه تا اثبات کند اگر کسی داعیه ظهور داشته باشد اما مرد این کار نباشد، جز قتلگاه درست کردن برای حجت خدا هیچ کاری نمی کند. فلذا برای کل تاریخ یک حسین ابن علی کافیست، قرار نیست برای همه امام اتفاق بیفته. هر موقع اون العجله به معنی پیروزی بود، یعنی او چون امام منصوره، اون موقع دیگه اتفاق نمیفته. آقا اینا اومدن گفتن چیکار کنیم، رفتن سراغ فقهاشون، گفتن بابا ادریس به ما میگفت گناه نکنی، زنا نکنی، عرق نخوری، دروغ نگی، همسایتو اذیت نکن. ادریس رفته، حرف ادریس که مونده، دین ادریس که مونده. اصلا ادریس پیامبر، این واژه تدریس درس از نام ادریس گرفته شده. برید بپرسید از کسی که اصلا تدریس میکنه، بگوید واژه درس از چی گرفته شده که تدریس میکنه؟ نمیدونن. از نام این پیامبر گرفته شده، نام مبارک این پیامبر گرفته شده. خیلی زحمت کشید میخواست اینو آدم کنه. گفتم بابا درسای ادریس که مونده، رفتن سراغ اون 4 نفری که مونده بودن از بزرگای دینشون، فقهاشون، گفتن شما بیا بگو چیکار کنیم. آقا اینا شروع کردن رفتن به اون سمت، این میل درش اومد، شروع کردن کار کردن. خدا به حضرت ادریس گفت پاشو برو، باید برگردی. گفت برگردم، همینو گفت برگردم، یعنی خدا اینو بعید میدونم آدم شده باشن. 40 سال اینا گشنگی میکشیدن، حشرات و بیابون رو میخوردن، 3 روز این اون گرسنگی که امتش 40 سال کشیده بودن رو به ادریس چشوند. یعنی تو حجت من هستی، اما تو را آفریدم برای اینها. الان میخواد بندم منو، فکر خدا دوست نره بنده شو، این الان میخواد. پس این خواستنه نیست عزیز دل من. در مورد بنی اسرائیل هم همین شد. بعد از اینکه پیامبرشون از بینشون رفتن، سوره مائده 44 میگه انا انزلنا تورات، ما تورات فرستادیم، فیها هدى و نورا يحكم بها النبيون الذين اسلموا للذين هادوا و ربانيون و الاحبار. میگه ما کتاب و تورات فرستادیم، همش نور بود، اما اینا زدن فاتحه خوندن. پیامبران الهی بر مبنای تورات میومدن حکم میدادن. بعدش چی میگه؟ میگه و ربانیون، ربیها. الان به خاخامای رتبه بالا میگن ربی در یهودیت. و الاحبار، حبر یعنی کعب الاحبار که بهش میگفتن، یهودی بود اومده بود مسلمان شده بود دیگه، یعنی ملا با سواد، اینجوری بگم. به مستحفظ من کتاب الله، بر آنچه که از کتاب خدا حفظ بودن اومدن حکم دادن. یعنی چی؟ میگه پیغمبر نداشتید، کتاب خدا که بینتون بود، اون تکیه هاش که حفظ شده بود از تحریف که بود، گرفتی سراغ اونا. آقا امام زمان نیست، قرآن بسته دم دستته. شک داری که اسلام گفته غیبت نکن؟ شک داری که اسلام گفته دروغ نگو؟ شک داری که اسلام گفته مسخره نکن؟ شک داری که اسلام گفته حلال این است یا حرام؟ من نمیگم انتظار فرج همش دعاه، عمله. اصلا افضل الاعمال انتظار الفرج، همه جا اسم عمل براش آمده، جهاد نام گذاشتن. اما تو باید به اون معرفته برسی. یه بخش این معرفت، معرفت عقلیست، یه بخشش دلیه. این دله باید بشکنه، باید گریه کنی، باید زجه بزنی، بگی غلط کردم، اشتباه کردم، قول میدم دیگه این کارو نکنم. و او ان الله علیم به ذات الصدور، او ته دل تو خبر داره، میگه این دیگه این دفعه فیلم بازی نمیکنه، این رسیده. ببین جلو چششون بچه‌هاشون رو سر میبریدن، به زناشون تجاوز میکردن، شکستن بنی اسرائیل، دیدن بابا این فرعون که زورش زیاده، این بچه با کن شروع کرد اشریخ غلط کردیم خود بفرست. یا میفهمی یا همین بلاها رو سر من و شما هم بگید میاره. تو عراق داره سرشون میاد، نمیبینی؟ تو سوریه داره سرشون میاد، تو بحرین داره سرشون میاد، عزیزم تو یمن داره سرشون میاد، داره میبینن جلو چششون. بحرینی اومده دو استاد دانشگاه توی جلسه دیدار اساتید بود، اساتید بیداری اسلامی، رفت پشت تریبون گفت ما از کشته هایی که داریم میدیم حرفی نمیزنم، از خونی که داریم میریزیم حرفی نمیزنم، اما این برامون سخته وقتی این وهابی به ناموسمون تجاوز میکنه جلو چشم. اصلا این ملتهب شد فضای سالن، شروع کردن گریه کردن این استاد دانشگاه. هر چه به این سمت بروی برعکس حوزه امنیت تو بیشتر میشود. یعنی خدا میشه ببین این میخواد، فعلا اینو داشته باش. الان تو جمهوری اسلامی نگو کن دور تا دورش چه خبره، پاکستان رو ببین، افغانستان رو ببین، عراق رو ببین، ترکیه رو ببین، این کشورهای حاشیه خلیج رو ببین، چی این وسط این امنیت داره؟ این امنیت به برکت امام زمان است، و الا نگه داشتن 8000 کیلومتر مرز کار هر کسی نیست. هممونو بشینن لبه مرز هم نمیتونم بیاد. سوریه فکر چی شد؟ همه همسایه‌هاش جوهایی با آمریکا بستن، از تمام مرزا مثل مور و ملخ ریخته بودن، ارتش نمیدونست داخل رو بپاد یا بیرون رو. الان اوضاعیه. ببینید امام زمان چی میگه، ببینید خود آقا چی میگه. به شیعیان و دوستان ما بگویید که خدا را به حق عمم زینب قسم دهند که فرج را نزدیک کردانه. چی میخواد بگه؟ بگه اون اسارته. خب میدونید دیگه وقتی به
امام سجاد فرمودن این همه تو مصیبت دیدی چی؟ حضرت سه بار فرمود اشام اشام اشام. و نمیدونی چه سنگین بود این نگاه ها. نگاه به چی؟ به من و تو؟ به ناموس من و تو؟ عطای پاکا خیلی سنگین بود. یه حرامزاده اون وسط سکینه بنت الحسین گفت من میخوام یک کنیزم باشم. که حضرت زینب بلند شد اونجوری پاسخ داد، گفت ساکت شد یبنه طلقا دهنتون رو ببندید. یه بگید به حق عمم زینب برای تعجیل فرج. ببین عزیز دل من، میگه قسم دهند خدا را دعا کنید، مگه میشه فعل بیهوده باشه؟ یعنی اثر داره، یعنی این اثر داره، یعنی اشریختن اثر داره والا. اما این شیعه شده چی؟ مشغول گناه، مشغول لهو و لعب و تجارت و قیمت این رفته بالا، اون اومده پایین و زندگیشو با این بسته. و اسم شیعه است. امام بر میاد سراغ ما شیعتون عزیز دل من، معلومه سراغ ما میاد. و اون که اونوری کاری نداره، تو مسیرشه، تو خطشه. امام صادق فرمود لقد نصب ابلیس حبائله فی دار الغرور. ابلیس تو این دار غرور، این زمین، این دنیای دروغین، تنابهاش انداخته تو گردن کی؟ اولیاء اونا، شیعیان ما، دوستان ما. میگه با اینا کار داره. اونجوری که رموخ منو تو وسوسه میکنه، سراغ کسی دیگه نمیره اگه شیعه باشه. ببینید اثر دعا رو از یکی دیگه بشنوید. شیخ صدوق در کمال، این حدیث رو من 3 سال پیشم براتون خوندم، یه سخنرانی دیگه، حالا میفهمید داستان چیه. شیخ صدوق در کمال الدین مینویسه احمد ابن اسحاق ابن سعد اشعری میگه محضر باصفای مولایم امام حسن عسکری شرفیاب شدم، خواستم در مورد جانشین آن حضرت بپرسم. امام حسن عسکری پیش از آن که لب به سخن بگشایم فرمود، نگران بودن شیعه ها، گفتن آقا تو هیچ بچه‌ای نداری، چی میخواد بعد تو سر و سامون بده به ما؟ لب به سخن گشود و فرمود ای احمد ابن اسحاق، به راستی که خداوند متعال از روزی که آدم را آفرید تا روز رستاخیز زمین را از وجود حجت خالی نخواهد کرد. حجتی که به برکت وجود او بلاها و گرفتاری ها از ساکنان زمین دفع می شود و به وسیله او باران می بارد و برکات و گیاهان زمین بیرون می آید. عرض کردم ای فرزند رسول خدا، امام و خلیفه و جانشین بعد از شما کیست؟ و بگو به قول امروز ما میگیم ته مطلب رو بهم بگو آقا، نگرانم. حضرت برخاست و فوری به درون خانه رفت، یکی از اتاق خونه رفت. سپس در حالی که کودک 3 ساله را بر دوش داشت برگشت. چهره آن کودک همانند ماه شب 14 می درخشد. رو به من کرد و فرمود ای احمد ابن اسحاق، اگر قرب و منزلتی در پیشگاه خداوند متعال و حجتهای او نداشتی، این فرزند را به تو نشان نمی دادم. این فرزندم هم نام و هم کنیه رسول خداست که زمین را از عدل و داد پر خواهد کرد، چنان که از ظلم و جور پر شده است. ای احمد ابن اسحاق، مثل این کودک در این امت همانند مثل خضر است. حضرت خضر ویژگی ها داره. پیغمبر اولوالعزم مثل بچه ابتدایی کنارش باید بوده. حضرت موسی. قرآن میگه دیگه. شیعه سنی هم نداره. عمر طولانی داره حضرت خضر. تا الان زنده است. نکته داره دیگه مثلش. و ذوالقرنین است. اینم گفتم 3-4 سال 3 سال پیش گفتیم اونا داستانش الان میگین یعنی چی. سوگند به خدا او غیبتی خواهد کرد که در آن کسی از هلاکت رهایی نخواهد یافت مگر آن که خداوند او را در عقیده به امامت او ثابت قدم و استوار گردانده. ببین یعنی چی، میگه اینقدر اوضاع سخت میشه، اینقدر فاصله میفته، خیلی ها چی میشن؟ ول کن بابا، بیخیاش، اینا معلومی راست دروغه، آقا کشتنش نکشتنش، به دنیا اومده نیومده. میگه شک زیاد میشه اینجاست. نگاه و توفیق به او بدهد، معادل این که آدم تو عقیده به امامت ثابت قدم بمونه. ادامهش ببین چی میگه حضرت میفرماد و توفیق بدهد تا برای تعجیل در فرج او دعا کند. یعنی این که خدا به یکی توفیق بده که بخواد برای فرج او دعا کنه، معادل این که اصلا ثابت قدم بماند در امامت او. عزیزم 7 میلیارد جمعیت کره زمین، چقدرشون توجیهن امشب باید همچین کاری کنن؟ چقدرشون مهدی رو میشناسن؟ چقدرشون دعا میکنن برای ظهور؟ بعضی سختشون رو عجل فرج اون آخر صلوات رو بگن. اصلا آقا دعا کردن برای ظهور واجب. عزیزم من براتون حدیث میارم، فعل امر از معصومه.
بعد میگه زیادم باید دعا بکنید. منتها دعایی که از سر استرار، دعایی که دل میشکنه، دعایی که پشت سرش اشک میاد، او ادا نیست، اون دعاست. احمد ابن اسحاق گوید عرض کردم آقای من آیا علامت و نشانه‌ای در این کودک هست تا دلم به سبب آن آرامش یابد؟ گفت آخه یه بچه چجوریه اینا. تا من این سخن را گفتم آن کودک زیبا لب به سخن گشود و با زبان فصیح عربی فرمود انا بقیت الله فی ارضه والمنتقم من اعدائه فلا تطلب اثرا بعد عین یا احمد ابن اسحاق. گفت من فلانی هم عزیزم، من بقیت الله هم، من منتقم از اعداء او هستم و بعد از دیدن روی من باز هم نشانه میخواهی؟ یه جوابی داد بچه 3 ساله، بعد با نام خودش و پدرش هم صداش کرد. این جمع شد. خود امام زمان میفرماد وکسر الدعا به تعجیل الفرج فإن ذلك فرجکم. میگه زیاد دعا کنید بیچاره، این فرج خودتونه. 4 تا برداشت از این حدیث میشه کرد. 1، امر به دعا. یعنی امر وقتی امام میکنه میشه زد زیرش. وقتی امر معصوم کرد به یه کاری یعنی استجابت هم داره، یعنی حتما پاسخ داره. فعل بیهوده از معصوم سر نمیزنه. میگه زیاد دعا کنید، یعنی اثر داره زیاد دعا کردن. زیاد زیاد اون کلمه کسرتش دقت کنید عزیزان. 2، آیا حصر داره به قول حوزوی ها؟ نه. گفته کی دعا کن؟ گفته کجا دعا کن؟ گفته چند سالگی دعا کن؟ گفته زن و مرد باشی؟ فلان باشی دعا کنی؟ میگه تا میتونی دعا کن، هر وقت و هر جا که تونستی، سر هر قنوت نمازت، آخر هر نمازت، صبح توی هر دعای عهدی که داری میخونی داری دعا میکنی. بیکار میشی با ذکر اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهمی که میگی. اصلا روایت داریم وقتی شما دعا میکنید برای ظهور، سینی به صورتش ابلیس میزنید، چون او میدونه یعنی چی ظهور. او میدونه اگه بیاد دیگه این باید کاسه کوزش رو جمع کنه، گردن زده خواهد شد. خوب میدونه. دوم این که واجب است دعا کنید و این واجب عینیست، نه کفایی. آقا یه مرده رو زمینه، یه نفر دفنش کنه دیگه اون وجوبش از ما چی؟ ما تبرئه میشیم از اون. این واجب کفایی، این واجب عینیه. نگفته اگر این دعا کرد تو دعا نکن. بری ثبت کنید خودتو تو این لیست، تو شکسته شدن دلتون. اگرم دلتون نمیشکنه، اگر بعضی، خب ببین بحث روانی داره، بعضی خدمت شما عرض بکنم ژنتیکی داره، اصلا بعضی نمیتونن راحت گریه کنن. اینا رو بذاریم به کنار، اگه اینا رو بذاریم کنار، اگه دیگه وقت قسی القلبی، این باید یه کاری بکنی، این باید دعا کنی. برای خود دعا قساوت قلبو از بین میبره. ببین مردم اگه قسی القلب نشدن مسلمان ها زدن چیکار کردن؟ نوه پیغمبر و امام زمان خودشون رو به فجیع‌ترین شکل ممکن که تو تاریخ تکرار نشده است به شهادت رسوندن، درست یا نه؟ امام بعدش میگه چیکار کنید؟ دعا کن، عشق بریزید. دید اینا آدم بشو نیستن، اینا باید یه دوره فقط عشق بریزن. وقتی تازه دل آماده شد، بعد امام باقری باید بره از علم امامت بگه. میدونید چی شد؟ کار به جایی رسید که آقا امام باقر به خود امام صادق به فرزندش فرمود ببین شرایط جوریه که اگه مردم دوره جمع بشن تو میتونی اون یعنی تو میتونی حجت خدا باشی، یعنی حکومت تو میتونی همین رو تشکیل بدی. ترسید حکومت امام صادق، بعد از امام صادق فتنه اسماعیلیه رو درست کرد و امام کاظم رو برد تو زندان که این دم دستشون نباشه. اما بازم این موج خاموش نشد، مجبور شد حکومت به امام رضا ولیعهدی بده. کجا کارید؟ اما همون گریه های امام سجاد ها، با دستور به گریه امام سجاده، باید یه برهه ملت عشق بریزن تا این قصابت های نون حرومایی که خوردن اینا باید بره کنار. جالبه بدونید بیشتر از همه بر روی زمین خود امام زمان دعا میکنه برای ظهور خودش. مورد 4 من بگم که این دعا برای خودمونه، اوه بیاد فرج ماست. اصلا مگه میشه تو برای این خاندان دعا کنی و وسط دعا نکنه؟ مگه میشه؟ طرف یه هر جا میخواست پول قرض بده میگفت من به شما قرض نمیدم، هر جا میخواست خیرات بکنه میگفت من به علی قرض میدم، میگفت من قرض دادم به علی. یه روز گیر کرده بود عجیب غریب، گیر کرده بود عجیب غریب مونده بود و من خودتون میدونید خواب بر من حجت نمیدونم، خب چون قابلیت اثبات نداره، اما این قابلیت اثبات داره.
میگه ظاهرا اینطوره، شاید یه خورده اینور بگم اما معناش تغییری نمیکنه. میگه خوابم برد آقا امیرالمومنین رو دیدم، اومد دفتر گذاشت جلو پایین، باز کرد بدهکار بستانکار، بدهکار علی بستانکار فلانی، بدهکار علی بستان، میگه دو سه برابر با من همونا رو هر جوری که کرمشونه حساب کرد. میگه من پریدم دیدم یک کیسه پول کنارم. مگه میشه از این خانه تو براش دعا کنه برای دعا نکنه؟ تو برای سلامتیش دعا کن، برای سلامتی دعا کن، برای خودمون داریم دعا میکنیم عزیز دلم. وقتی به دنیا آمد، در احوال به دنیا آمدنش حضرت حکیم خاتون عمه امام حسن عسکری نقل کردن، میگه فرمود اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له، به محض به دنیا آمدن عین عیسی ابن مریم، و ان جدی رسول الله و ان ابي امير المؤمنين وصي رسول الله، میگه گفت جدم فلانی بابام علی، بعد میگه دونه دونه اسمای امام ها رو شمار تا رسید به نام خودش، گفت اللهم انجز لي وعدي واتمم لي امري وثبت وطاعتي واملا عرض بي قسطا وعدلا وعدلا، گفت خدای اون وعده‌ای که در مورد من دادی محقق کن که من زمین رو پر از عدل و داد بکنم. خود آقا از همه، از نائب دوم امام مهدی، میخوام سریع عرضمو جمع بکنم، از نائب دوم حضرت مهدی محمد ابن عثمان روایت شده که آخرین مرتبه‌ای که آن حضرت را دیدم کنار خانه کعبه بود، دست به پرده خانه کعبه زده بود، میکشید و میفرمود اللهم انجز لی ما وعدتنی، خدای بده اون وعده‌ای که من دادی. از همه بیشتر برای ظهور خود آقا داره دعا میکنه. عزیزم وقت ظهور از امور بدائیه است، یعنی تغییر میکنه. گفتیم در مورد بنی اسرائیل اینطور شد، نویسنده کتاب صاحب نویسنده مکیال المکارم، این اصلش فی قواعد الدعاء للقائمه، محمد تقی موسوی اصفهانی نوشته، میگه آنچه از روایات به دست میاد ظاهرا این است که وقت ظهور امام زمان از امور بدائیه است که امکان پیش و پس افتادنش هست. خود امام صادق فرمود گفت یا دعا کنید شیعیان ما، یا اگه نکنن باید وایستن تا آخرش. خود یهودی ها هنوز که هنوز اون اثر اون دعاها تو وجودشون مونده، همین رو با این همه تحریفی شدن. در تلمود سنهدرین بخش 98 الف ببین چی میگه، میگه اگر مردم هر دوره از خود آمادگی و شایستگی لازم را نشان دهند برای نشان دهند، ظهور ماشیح بن دیوید تسریع میشود، منجر اسمش میگن ماشیه، همون مسیح، و در زمان آنها واقع خواهد شد، و در غیر این صورت در وقت مناسبی که از ابتدای آفرینش در نظر گرفته شده است اتفاق خواهد افتاد، اما به هر حال او خواهد آمد. عزیزم ما باید بگیم انهم یرونه بعیدا و نراه، بری با ما میگی نزدیکه. آخه تو بگی نزدیکه چی میشه؟ خیلی چیزا فرق میکنه. اول اون شوق ظهوری که تو دلت میشینه، این شوق محرکه، این شوق عشق میاره، این شوق دلو نرم میکنه، این شوق قساوت قلبو از بین میبره. اصلا شیعه میدونی چه جور قساوت قلبش از بین میبره؟ اول برای حسین عشق میریزه، چون باب الحسین وسیعه، مثل کشتی نوحه، جکو جونورم توش هست. همه گریه میکنه، گبر گریه میکنه برای امام حسین. اصلا باب الظهورها، برای امام حسین عشق میریزی، قساوت قلب از بین میره، بعد تازه بعد یاد بگیره خوشگل برای امام زمان عشق بریزی. روزی که اسم امام زمان اومد، همونطور که نام امام حسین اومد، ما زار زار عشق ریختیم، اون موقع بفهمید یه چیزایی تغییر کرده، یه اتفاقایی داره میفته تو دلای مردم. امام صادق میفرماد این نکته رو، میگه ظهور رو نزدیک بدونید، نزدیک بدونید. وقتی تازه ظهور نزدیک میدونی، علاوه بر اون شوقه، آقا الان بگن همین الان یه بزرگواری داره میاد، ما سری جمع میکنیم. من خودم سخنرانی زودتر تموم میکنم، میگم بابا استاد طرف ما الان میاد گفای ما رو میگیره، ها آقا فلانی مهمون داریم، زنگ میزنه سر کوچه تونیم، چه جوری میپریم خونه رو ترتمیز میکنیم. انهم یرونه بعیدا، اگر تو هم دور میدونی، بدون تو از اون انهمایی، غریبه ای عزیز دل من، مبادا غریبه باشی. ببین امام زمان چی میگه، اگر شیعیان ما که خداوند آنها را به طاعت و بندگی خیش موفق بدارد. چقدر خوشگل همین اولش دعا میکنه برامون. ببین معرفت رو نگاه کن، که خدا توفیق طاعت بهشون بده، میخواد توضیح بده. ببین چقدر خوشگل جمله معترضه، یه دعامون میکنه، در وفای به عهد و پیمان الهی اتحاد همینجا و اتفاق همه با هم می داشتند و عهد و پیمان ما را محترم می شمردند، ظهور ما به تأخیر نمی افتاد. یعنی بازم می بینیم داستان گردن خود ما عزیزان، یعنی هی عهد می شکنن، هی می بندن، هی عهد می شکنن، هی عهد می بندن، خدا این دفعه دیگه آدم می شه. اصلا بنده اعتقاد دارم احیای نیمه خدمت و مراجع رسیدم برای همین نیمه شعبان، کسی حرف توش نیاره، از همه بزرگوارا مجوز گرفتم. همین آیت الله زاهبولی که قرار بود در خدمتشون باشم، حالا یه خورده دیرتر میرسن، من سخنان اولیشون بودن، بنده شروع کردم، خودشون از افرادی بودن که تأکید داشتن حاجی جاودان استاد اخلاق، چون میفهمه یه شب کمه، تو کل شبهای سال اینو پخشش کنید. اینجا اون اتفاقه، اینجا مبادا میدونه اعتقادم چیه، اعتقادم بر این نیمه شعبان که این احیا رو نگه داری، تازه میفهمی ماه رمضان یعنی چی، تازه میفهمی عجب ماه رمضان عجب فرصتی شده پاک بشم برای چی، برای این که دیگر مانع ظهور نباشم. ببین به اندازه یک نفر خودت از زمان ظهور بکاه، کنار برو، حداقل این کاری که میتونه. میگه ما را به خیر تو امید نیست، شر مرسان. وصیت‌نامه سید ابن طاووس رو براتون بخونم عرضم تمام. سید ابن طاووس میدونید دیگه بارها خدمت آقا صاحب الزمان استوار تشرفات بسیار داره. میگه ای فرزندم، به پسرش میگه محمد، تو را و برادرت را و هر کسی این نوشته را بخواند، یعنی من و شما، به آشتی و درستی در معامله با خدای عز و جل و رسول او و حفظ و رعایت فرمان خدا و رسول که در باره ظهور مولای ما مهدی بیان فرموده و بشارت دادن سفارش میکنم. چه قول و عمل بسیاری از مردم با عقیده آنان مخالف است. مثلا بارها دیدم که اگر بنده‌ای یا اسبی الله اکبر یا درهم و دیناری از آنان گم شود، سراپا متوجه آن میشوند. دیدی یه روز گوشی تو جا میذاری، گوشیت گم میشه، کل گوشی. میگه نگاه کن، میگه اگر یه بنده ای، یه اسبی، یه درهمی، یه دیناری ازشون گم بشه، سراپا متوجه آن میشوند و برای یافتن آن نهایت کوشش را به عمل میآورند. اما ندیدم کسی برای تأخیر ظهور آن حضرت و عقب افتادن اصلاح اسلام و تقویت ایمان مسلمانان و قطع ریشه کافران و ستمکاران به اندازه دلبستگی به این امور ناچیز دلبسته باشد و به اندازه‌ای که برای از دست دادن این اشیاء متأثر می‌گردد متأثر باشد. روزی به مردی که به ظاهر دلبسته ظهور شریف آن بزرگوار بود و دعوی وفاداری می‌کرد و از غیبتش سوگوار و اندوهناک بود، گفتم اگر آن حضرت به تو بگوید که من از طریق پدران خود دانستم که اگر ظهور کنم به محض این که چشم تو به من بیفتد دردم جان خواهی سپرد، اما اگر ظهور من به تأخیر افتد 20 سال دیگر با کمال خوشی با زن و فرزند و اهل و عیالت خواهی زیست، آیا چند روزه زندگانی این جهان فانی را به تأخیر ظهور ترجیح نخواهی داد؟ اونجا فکر کنم اون زمان بیاد بگه بابا، فکر بیاد اینجوری نیگه بلو بلو بل بشه، فکر کنم با اسرائیل و آمریکا اینا میشینه بگیم ای بابا چی بود ما خواستیم ها، اینجوری میگیم. بیاد همون روز بگه که آقا به کل ثروت رو ببخش نصف. نه امام زمان بگه یه چیز دیگه است، برعکس داستان همینه. رک بهتون بگم، امیرالمومنین زمانی که بین اینا بود عین یکی از صحابه بود، پروژکتور رو صورت امیرالمومنین نبود که نور بندازه بگه مثلا علی فرق میکنه، میگفتن علی تو علی، اون خالد ابن ولید و فلان، اینا به همانه. وقتی گفت به قرآن شمشیر بکشی، گفتن علی حد و قد و قند و اندازه خودتو گم کردی، یا به قرآن شمشیر بزنی کجای کاری، تو حسنیتتو به دین نشون بده. ببین ایرانی ها خدا وکیلی مردم خوبی بودن، خدا وکیلی همون اول نجات پرست زیاد نبوده، داره بینمون هم نبودن. اصلا این مردم، همین کسی که الان اینجا همه عاشق 14 عرب هم با تمام دنیا میتارموشون عوض نمی کنن. دنبال حق بودیم، سلمان نماینده مو بود نشون دون. آقا اولین قومی هم بودیم که بعد از این غیبت گفتیم خدای ما اشتباه کرد. چی گفتیم؟ گفتیم با شما حسنیتون به دین میخواد نشون بدیم. رفتیم سراغ کسایی که دین رو اما بهتر میفهمن، سوره مائده 44. رفتیم سراغ کسایی که از کتاب خدا بیشتر سر در میارن. گفتیم آقا بیاید یه حکومت شما تشکیل بدید، ما میریزیم تو خیابون انقلاب میکنیم. بیاید خود شما کسایی که از همه بیشتر فقیهید، مجتهدید، جمع بشید، یکم از بین خودتونم بذارید چی؟ رهبر. هر چی بگه ما گوش کن. ما دیگه چجوری باید حسن نیتمون نشون بدیم؟ ما حرفمون اینه خدایا به فضلت با ما برخورد کن، ببخش بر این مردم به خاطر 200-300 هزار تا شهیدی که دادیم. بابا اینا والا بلا امام معصوم بهشون نمیگفت برید خودتون رو بکشید، ولی فقیه میگفت، ولی معصوم نمیگفت، ولی فقیه میگفت که معصوم نیست، میگفت برید اون خرمشهر آزاد کنید. چجوری رفتن؟ چجوری تیکه پاره شدن جوانامون؟ بابا امام خمینی حرف میزد اینا پایین گریه میکردن. خدایا آیا این به آن معنی نیست که اگر مهدی را بفرستی، اصلا فکرشو میکنید یه جا امام زمان صحبت بکنه و شما نشسته باشین چیکار میکنیم؟ چیکار میکنیم؟ خدای خدایش جنمشو داریم دیگه. بقیه بهتر بودیم دیگه. بقیهشو به فضلت ببخش. اقرار میکنیم. ما اقرار میکنیم جمهوری اسلامی قرار نیست جای امام زمان را پر کند. نه. ما اقرار میکنیم داریم آزمون پس میدیم در قالب جمهوری اسلامی. داریم آزمون میدیم جنس دنیا وایستیم. خدای ما هم میفهمیم اگر با اسرائیل و آمریکا ببندیم اوضاع اقتصادی من بهتر میشود. اگر قالب این جمعیت این گونه ایستادن، خدا یعنی ظهور میخواد. معنی این رفتار اینه خدا، غیر این نیست. خدا ما تو هر تیپ و هر قیافه و هر رنگ و هر لباس و هر مدل مو و هر چی که باشیم، خدا تو میدونی دلمون اونوریه. چطور بود پیغمبر قرآن میخوند گر و گر این اعراب جاهلی مسلمان میشدن؟ کار به جای رسیده بود مشرکی میگفتن پنبه تو گوشتون بچپونید. یعنی میشه مهدی بیاد قرآن بخونه ما دلمون نچرخه؟ خدای بی‌انصافیه. من خودم شاکیم به شخصه. اللهم انا نشکو الک. من شاکیم خدایا. فقد نبینا. من برای چی باید توی دوره به دنیا بیام پیغمبر نداشته باشم؟ اونایی دیگه پیغمبر داشتن. و غیبت ولینا. من شاکیم خدایا. من به شخص شاکیم. این شکایتم خود اهل بیت بهم یاد دادن. گفتم بگو اللهم انا نشکو الک. من شاکیم برای چی باید توی این دوره به دنیا بیام؟ من میخوام. حالیم هم نیست. چیکار باید بکنم دیگه؟ بقیهشو ببخش به فضله. فقد نبینا و غیبت ولینا و کثرت عددنا. کمیم خدا ما. 7 میلیارد جمعیت اولدروم بولدروم دارن میخونن اینا. و قلت عددنا و کثرت عدونا. بابا اینا زیاده. ما اگه میتونستیم جمعش کنیم که خودمون جمع میکردیم، میخواستیم چیکار امام زمانو؟ ما شاکیم القصه. القصه امشب اینجا جمع شدیم بگیم خدای شاکیم، بعد بگیم غلط کردیم، بگیم غلط کردیم، بعد گریه کنیم، گریه میکنیم، بعد زجه بزنیم، زجه میزنیم، هنوز خبر این زجه ها شروع شده. اما بقیهش هم تو به فضلت برخورد. بقیهش هم تو به فضلت برخورد. این چقدر یه دقیقه به این فکر کنی 1300 سال پیش چسبیده بوده به پرده خونه کعبه، میگفته برسون فرج من. 1300 سال همینطور داره دعا میکنه. بابا دعا اثر داره. همین امن یجیبی که امشب ختم 100 مرتبه شو انشالله با هم میخونیم، اون شبی که ظهور صورت میگیره خود امام زمان همین هی میخونه. هی میگه امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. امن یجیب المضطر اذا دعاه. ادامه آیه رو نشیدیم. ما معمولا همین تیکه و یجعلکم خلفاء الارض. ادامه آیه اینه، میگه و شما رو خلیفه بر روی زمین میکنم. داستان اینه. خدای ما گناه میکنیم، میگم گناه میکنیم، غلط کردیم، این حرفی نیست. اما ما ازت اراده ترک گناه میخوایم. ببین همین اومدن ما حسن نیته. اومدن حسن نیت دیگه. ببین الان میتونستم 1000 جای دیگه باشم. من الان اومدم اینجا حسن نیت. خدایا شروع کن. این حسن نیت من، بقیه‌اش با توئه. بقیه‌اش با توئه. به همین اهل بیت خودش گفت دیگه، به زینب ببخش. به زینب همشون راحت شدن اون شب. اون روز دیگه همه شهیدا راحت شدن. یه زن موند، یه کاروان. باور کردنش هم خدا، اصلا فکرش هم. من بعضی موقع خودم میگم ولش کن بابا، فکر نکن اینا نبوده. اون ابراهیم علیه السلام
رفت با زنش تو مصر، فرعون میخواست دست دراز کنه سمت معجر سارا، دستش خوش شد، فهمید پیغمبره. حضرت ابراهیم خواست پسرش رو سر ببره، نشد. هر آنچه که بر پیامبران نشد بر این خاندان دیگه چیکار باید بکنیم؟ خدایا نه ما حسادت کردیم به این خاندان، نه ما خودمونو تو قد و قوار این خاندان میدونیم، ما خاک پای اینا میدونیم خودمونو، اینو اعتراف میکنیم. این اشکایی که مردمو میریزن تو محرم یعنی همین، یه جوری گریه میکنیم انگار ننه بابامون مردن، ننه بابای خودمون بمیرن اینجوری گریه نمیکنیم. تو شاهدی، تو به دلامون خبر داری. پس ما امشب ما از تو ظهور میخوایم، ما تو ظهور میخوایم، اینم ما اینم از تو. خب آیا مگه میشه خدا؟ ما میخوایم هدایتمون کن، کمکمون کن، تو خدایی و ما حسن نیت به تو داریم، حسن نیت به تو داریم. سرتون رو درد بردم از خواهم. اللهم عجل ولی یک الفرج و العافیت و النصر و جعلنا من خیر اعوانه و انصاره و المستشهدین بین یده. این نکته بگم، خدا رو گواه میگیرم، من خودم به شخصی شهادت آرزومه. خب یعنی حسرت میخورم، اما تنها چیزی که میگم نه، این که میگم دوست ندارم شهید بشم، حتی شهید ما شیویدم نمیشه، فکر نکنید دوکون دستگاه به والله قسم نه، اما این جا خالی کردن باشه. میفهمی چی میگم؟ یعنی این رفتنه، مردنه، جا خالی کردن باشه واسه اون کسی که قراره بیاد. من حسودیم میشه، خدا شاهده ربطه مبتم نمیخورم، راستشو میگم حسودیم میشه، فکر اینو بکنم که آقا ظهور کرده، 5-6 نفر دورشم، منم راه نمیدم، من نمیتونم تحمل، و من تصورشم برام سخت. تعجیل الفرج قطب عالم امکان حضرت صاحب از زمان صلواتی مدفن.